الرحمن الرحیم من در دو سال
حل شد یا نه حالا به پستر همه حل میکنم. خب اگه سوالی اونجا دارید بپرسید و الا بریم بحث بعدی بیستید. نه نه اون تیکه برای مشابه هفته قبل دوستان سوال دارن دارید بپرسید، اگه ندارید بریم مقاله های دوستان در مورد تقسیم عرض. نیست؟ رفتیم؟ کسی نبود؟ خب
بذار
یه بار گذرا نشد که
همون که گفتیم اینجا فره بود
هفته پیش گذرا گفتم دیگه خب قرار نیست من بگم، قرار شما بگید
اون فریت هم بود
که الان نوشتید؟ اون بحث کسی نوشته؟
اصلا
مذافر یادشون میشون
میگیرم
من چیزی
نبودم. دو جور میشه برداشت کرد، مال مذافر اینه چون با مبنای خودش یکی نمیشه. خب اگه حل برید بحث بعدی دیگه
بحث بعدی کلا ما
مختلفه جان
ما
همین بنامه رو آب
چی؟
شما این
چند
وکیل بودید من گفتم، من گفتم مزفر اینو نمیتونه قصد کنه دیگه با مبانی خودش با مبانی خودش این میسازه ولی اون یکی نمیسازه دیگه. این واسه ما خیلی همه هم شما همینو بفهمید بقیش نخواست. خب بریم منفق تقسیم اول دوستان. تو کلاس همه چیز رو گفتم، یعنی چیزی واسه تحقیق فکر کنم واسه شما دیگه نبود. آره اما خب اگه مقاله دارید بفهم تقسیم اول دیگه از اول یه چیه؟
از اول کمی
این دیگه این 4-5 هفته رو تعطیل دیگه تو اول قل تموم بشه. خب آیا تحقیق چیز
دارید؟ ما گفتم ما تقسیم درخواست تمام شد
نشد که خب مالا هر روز اگر بنویسید دوستان این نوشتن ما خیلی بهش احتمام داریم ها، قبلا هم گفتم تکراره میدونم، اما به هر حال تا خلاصا چی میگن مطلب کامل واسه تون حل نشه نمیتونید بنویسیدش. به خاطر این نوشته شما واسه ما از این جهت اهمیت داره که ببینیم تو کدوم مرحله از فهمید، یعنی کامل حل شده تو نوشتتون این انعکاس پیدا میکنه مطالبی که تو کلاس گفتیم یا نیست.
بعد
یه
چیز جدیدی میاد که
اونا نقض میکنه. طبیعت علم همینه دیگه، علم یعنی همین، علم با همین نقض ها پیشرفت کرده دیگه.
به خاطر این جزء
خب اشکال نداره حسن، همین ما قصدمون همین که شما دوبار بنویسید، یعنی برداشت اول و کامل بنویسی و تو اون سر اصلا به خاطر همین ما تفکیک میکنیم دیگه اینا رو. یه روز من فقط نظریه مظفر رو توضیح میدم، درست شد؟ برای که تو ذهنتون اون قشنگ بسته بشه، با اون نظریه ملموس بشید، مباحثه‌شو بکنید، مطالعه‌شو بکنید، رو اون نظریه تفکرش هم بکنید، درست شد؟ و بنویسیدش هم. فردا که اومدی سر کلاس یه دفعه میگیم چی مثلا حقیقت و مجاز جاش اینجا نیست، باید بره اونجا، وای کل ذهنت رو خراب میکنه. بله میدونم خراب میکنه، یعنی کل مقاله که دفعه پیش نوشته بودید با این مبنا رفت زیر سوال، درست هم است، اما این بالاخره یه فهمی از کتابه باید باشه، درست شو؟ این جدیده بله شاید مثلا دقیق‌تر به نظر ما، اینو دیگه بعدا جداگانه، یعنی تو خود همین هم این ارتباطا رو حفظ کنید، یعنی مقاله اولتون که بود حالا بیاید با این حرف جدید بسنجینش، ببین از اونجا چجور رفتیم به این حرف جدید، حد وسط هامون چی بود، در ضمن همون اینو اضافه میکنید برون دیگه. باکر چی دارم میگم؟ بذار اگر دوستان اینا رو هر روز درس هر روز بعد مباحثه نوشته بشه، احساس میکنم تو 5-6 دقیقه تو 10 دقیقه بنویسینش. اما وقتی جمع میشه یک جا، مثلا یه پنجشنبه جمعه است، میخواد کلشو بدین، کل هفته رو بنویس، هم از یادتون میره، چون میدونم از یادتون میره، تا ننویسیدش نمیمونه، میره. قید العلم بالکتاب، روایت داریم زیاد. بعد از این طرف هم که وقتتون یعنی مثلا شاید یک ساعت دو ساعت بعد یه دفعه مثلا بشینید مباحث یه هفته رو جمع‌بندی کنید، تو ذهنتون رو بنویسید. اما اگر هر روز درس هر روز رو بنویسید، احساس می‌کنم راحت‌تر برید شده. این بحث‌های تقریر و این بحث‌های مشاورات هفته گذشته خدمت رهبری هم ارائه شد و ظاهراً ایشون هم خیلی استقبال کردن و پیگیرن دو همه درسنامه هاشو دوستان دارن می‌نویسن. درسنامه اصولش تقریبا دیگه آماده شده. درسنامه شیوه نامش دیگه چیکار باید بکنیم تو این برنامه؟ درسنامه منطقش هم به عهده ماست. یه چیزی نوشتیم دادیم حالا فعلا ببینیم چی پیش میاد. بذار یه عنایت خاصی هست الان. اگه توی مرحله جواب بگیریم خلاص ترمیم هم داده میشه. اگر جواب نگیریم از شما دیگه اون طرفم چه میشه؟ ولی به نظر خودمون بهترین شیوه است. به نظر خودمون نه مشاورش کردن نیست، 5-6 سال بیشتر. حالا حدودش مثلا 10 سالی که آقای فرمانده توی سیستم دارن کار میکنن با همین شیوه. با همین شیوه دارن کار. و جوابم گرفتن انصافا. اساتیدی که الان توی این برنامه دارن تدریس میکنن، ما چون جزء اینا نبودیم، ما خیلی بعدها به اینا ملحق شدیم. اما الان اساتید بزرگواری که از این سیستم تو بدنه حوزه تزریق شده و الان دارن تدریس میکنن، روزی 5-6 ساعت کار درسی دارن، تدریسی، در این حال کارهای اجرایی دارن، کارهای علمی خودشون هست. همه تعجب میکنن که تو این سیستم چرا این همه پرکاری. اینا مثلا 6 تا تدریس داره برفرض، ولی خب کارهای اجراییش هم که ناصر عرفی اینجوری هم. مدیر مؤسسه صدوقه، در کنارش 4-5 تا تدریس داره با مشاوراتش، برنامه علمی خودش با درس خارج از فرهادی هم هست. حالا این فشار کاری رو چرا تحمل میکنه؟ این به خاطر اینه که مطالعاتش اون موقع جوری بوده که الان بسته مجموعه رو، سیستم ذهنیش تامه. دیگه الان هر چی اضافه میشه تو سیستم با مطالعاتش یا با تدریساتش دیگه مستقیم میره جای خودش قرار میگیره. بلکه یعنی شلوغ نیست ذهنش که حالا برای هر تدریس بشینیم بسم الله الرحمن الرحیم 4 ساعت مطالعه کنیم برای خودم جمع کنم. بعد اینکه من خودم جمع کردم حالا بیام ارائه بدم ببینیم چه پیش میاد. نه، اینا جمع‌بندی‌هاش شده، مطالعاتی که واسه تدریس‌هاشون می‌کنن در حد همون یه مرور گذرا یا یه سری چیزایی که اضافه شده بیارن سر جاش. یعنی ببرن قرار بدن جاهای خاص خودش. لذا با فشار کاری بالا، کارهای اجرایی بالا، اینا تدریس به این شکل دارند. همین رو می‌خوام بگم، می‌خوام تعمیق فهم به اصطلاح کلاس‌ها و کتاباتون با تقریرات و مشاوره هاست. نظر ما این، اگر سیستم تقریر و مشاوره به برنامه های علمی طلاب اضافه بشه تکمیل میشه کارش. و میخوام بگیم قدیم هم همین جوری بود. قدیم خب با درس خارج های قدیم یا درس های سابق و همین الان هم خیلی اینجوری هم دیگه. عمدتا اینا یه مجتهد پرورش میداد اینها رو، یعنی در کلاس شرکت میکردن، میرفتن کاراشون رو میکردن، این کارا رو ارائه میدادن به استاد. استاد یه جلسه مخصوص واسه این افراد داشت، یا خصوصی یا حالا به شکلی مثلا عمومی تر، مثلا 20 نفر یک جا کار میکردن باهاشون. الان هم همینجور دارم مثلا آقای جوادی یه حلقه خصوصی فقهی دارن، آیه مثلا آی مؤمن، آیت الله مؤمن، ایشون خب درس خارجشون مفصل، اما کنار درس خارج مفصلشون 20 نفره گروه های جدا جدا دارن کار تحقیقی این شکلی میکنن با طلبه هاشون. یعنی اینا میرن مثلا یک ماه دو ماه زحمت میکشن مقالاتشون رو مینویسن، بعد این مقالاتشون رو در کنار شرکت دائم در درس ها درست شد، این مقالات رو میارن به استاد، استاد مطالعه میکنه، نقد میکنه، تو جلسه جواب میده به اینها، اونا دوباره میرن پیگیر. به این شکل اجتهاد پروری ممکنه. یعنی تا زمانی که شما کار نکنید و کاراتون رو ارائه ندید، بله بعضیا یا کار نمیکنن خوبی، بعضیا کار میکنن اما کارهاشون تحت برنامه و نظارت نیست، دیمیه. اینا متاسفانه اون جنبندی لازمی که نیازه رو به دست نمیارن. شلوغه، ذهن خیلی شلوغ. ما داشتیم مثلا تو بنا دوستانی بودن، ما هنوز ابتدا کار بودیم دیگه، تو بنا تازه شروع شده بود، اون دوستان ما مثلا میرفتن مطالعات قشنگی هم داشتن، خیلی کتابای آقای جوادی، خیلی از کتابای شهید مطهری، درس تفسیر آقای جوادی رو با سی دی اش گوش میدادن کامل، منطق و فلسفه علاقه داشتند و درس حوزه‌شون هم میرفتن. بعدها مثلا من خب همون موقع بهشون گفتم، گفتم که آقا شما درس تفسیر رو گوش ندید خواهشم، یا فلان مطالعاتتون رو مثلا قطع بکنید خواهشم، گوش ندادن چون علاقه داشتن، کشش داشت دیگه، میکشید و میرفتن. بعد چند سال خودشون اومدن به ما گفتن که آیت‌الله پور ذهنم خیلی شلوغه، خیلی شلوغه، یعنی الان کلا اصطلاحات تو ذهنش هست، کل اصطلاحات فلسفه، منطق، کلام، همه اینا تو ذهنشه، اما کدوم کجاست، ترتب این مباحث بر هم دیگه چجوریه، هیچ. مثلا تو جلساتی مثلا ما داشتیم اصطلاحاتی که من میگفتم این ناخودآگاه میرفت یه جای دیگه، بابا من هنوز اون قصدم نیست، بیا اینور تا برسیم اونجا، هنوز 4-5 تا حد وسط هست. بله این حرف مثلا عرفا رو تو وحدت وجود فهمیده، بر فرض هر جا بحث تشکیک من میخوام بکنم این سری میره به وحدت وجود، بابا هنوز تا اون از تشکیک به وحدت وجود نمیشه رسید، اینجا 4 تا حد وسط دیگه، 5 تا حد وسط دیگه نیاز. اما ذهن ناخودآگاه این به خاطر اون شلوغی هایی بود که از سیر مطالعاتی داشتن افرادی که تو حوزه کار میکنن مبتلای به این سیستم، یعنی شلوغ میشه ذهنشون، چرا؟ چون یه نظارت ثابت و دائمی رو مطالعاتشون و کارهای علمیشون نیست. اونایی هم این کار رو میکنن که خب هیچ دیگه کار نمیکنن، میمونه اونایی که نظیر نظر یه شخصی، زیر نظر یه گروهی، تحت یه برنامه ای کار میکنن، اینا موفق میشن، یعنی در عرض زمان کوتاهی یا اهدافی که بلنده رو میشه تحصیل کرد به نظر ما. اینجوری نه نه کاری با چیز ندارم، من مثال زدم از این جهت که اینا، یعنی اساتیدی که تو این سیستم به اصطلاح پرورش پیدا کردن و الان دارن خدمت میکنن، این اساتید معمولا پرکاره و باعث تعجب جاهای دیگه شده و خودم دیدم. زمان مرسه علوی بودیم پارسا، مثلا مرسه علوی تعجب میگه، میگفتن آخه اینا چجور فرصت میکنن، مثلا 6 تا تدریس داره، کلاسای خودش هم مثلا میره، دو تا درس خارج داره مثلا روزی، مشاورات و اینا همه جای خودش، ولی خب راحت هم میرسن کلاساشون هم به این شکل، یعنی مورد اقبال عمومی قرار میگیره، مثلا آقای رفیعی، آقای شیخعلی، آقای کرامت، آقای مبا، اینا همه اینجوری هم دیگه، روزی 4-5 تا کلاس، کلاساشون هم در حد بالا مقبولیت داره، در این حال کارهای اجرایی و مشاوره ها و اینا هم که دیگه هست دیگه، ارجاعاتی که بهشون داده میشه و کارهای اجرایی که بعضن دارند و این باعث تعجب مجموعه های دیگه میشد. هم مثلا آقای واحدی خیلی تعجب کرده بودن، پارسال من بودم در جریان بعضی جلسات شد، میگفتن واقعا ما موندیم اینا چجور میرسن به این کار، بلکه این میان به خاطر اینه که اینا دیگه مثل اساتید دیگه دوباره وقت نمیذارن روی این درسا، که اینا کاراشون اون موقع کردن، همین نوشته هایی که الان شما داری مثلا تو منطق، حالا یه خورده مرتب‌تر از این و مجموعه بندتر از این رو اینا هم دارن، برای یه مثلا تدریسشون کافیه برگرده همون تقریراتی که اون موقع نوشته رو یه دور بخونه، همه تحقیق‌ها و همه ارجاعاتی که اون موقع داشت با نوشتن یه تقریر یه صفحه میاد تو ذهنش، کامل میاد تو فضای این درس قرار میگیره، میمونه دو سه تا نکته که این دو سه تا نکته مثلا الان تازه بهش داره میرسه، تازه داره مثلا کسب می‌کنه این علوما، اینا رو هم چون میدونه به خلاصه معیار و حد ورود و خروج مباحث چجور بود، دقیق میدونه که این میره اینجا، این یکی هم میره اینجا، دو تا بهش اضافه شد میره تدریسش رو میکنه. درک کردی؟ بذار میخوام بگم که فرصت مثلا وقت گذاشتن به این معنا رو کارهای علمیشون نیست، که مثلا ما 6 تا درس میدیم و هر 6 تا درس مثلا روزی 2 ساعت هم مطالعه بخواد میشه مثلا چی؟ مثلا 12 صفحه هم مطالعاتشه، 6 ساعت هم کلاساشو بیاید روش، 18 ساعت خیلی کار نمیکنن که خلاصه نمیشه که کار کرد اینجوری. این به خاطر اینکه کارهای علمیشون اون موقع بستن، وقتی سیر ذهن منظم میشه این مزایا رو داره. همین دارم این رو کل امسال من دارم اینو سعی میکنم که تلقی بکنم. نه همش دیگه ما همین رو دارم میگم، من میگم اصولتون هم شما همینجوری باید بکنید، حتی من گفتم تو ادبیات خب
مثلا میگم که بشه این جوابی که مثلا میگم ما بعد همشون تو یه سیستم باشه دیگه، این جای هر کدوم تو یه سیستم باشه مشخص میشه، نه اینکه یکی دیگه اون یکی دیگه، درست همین سیستم که اینو در کنار هم هر کدوم تناسبش چقدر باشه
همین میخوام بگیم بعض تو وارد این سیستم که شدیم ما تو علوم حوزوی اینو پیاده کنیم اول، یعنی تو مقدمات خودم درست شد. و به نظر من حالا این دیگه نظر شخصیه من، کاری با کس دیگه نمیکنم، نظر شخصی من اینه که تا زمانی که مقدماتتون تکمیل نشده مطلقا وارد مطالعه کتاب‌های فلسفی و کلامی های جوادی و آل مدهری نشید. معمولا ذهن شلوغ میکنه، باعث تفکر و اعمال پیشاندازه تو اون بحثا میشه، چون یک کششی هم دارن، این جذابیت داره دیگه واسه عقل. عقل خود به خود میره به اون سمت، از این ور میمونه. بذار برنامه خودم عمل کردم و بعدم پیشنهاد میکنم به شما دوستان این بود که ما تا پای دو که مطلقا نه جهش داشتیم نه خلاصه کارهای جنبی. کارهای جنبی اجرایی داشتم، اما کار مطالعات جنبی به این شکلی که مثلا برنامه منظمی باشه و مستقیم مثلا کتاب سیر مطالعاتی داشته باشم نه. تا پای دوم. از پای دوم به بعد دیدم وقت خوب شد، وقت باز شد، چون پای سه طبیعتا یه فرجه محسوب میشه. دروس پای سه مقداری اگر پای یک و دو رو خوب کار کنید سبک‌تره، یعنی مثلا مغنی در مقایسه با مثلا سیوتی هیچی نیست، انصافا هیچی نیست. به خاطر این خب میبینید که یه مقدار وقت باز داره. از کنار از پای سه به ایون من دیدم وقتم که باز شد، خودم رو بستم به تدریس و بعدم برنامه های جهشی که روزی 6 تا کلاس داشتم خودم، دو تا هم تدریس. 6 تا کلاس میرفتیم برای تحصیل، یه فقه، یه اصول، 4 تا پای سه، دو تا هم تدریس منطق و اون سال صرف بود. یه منطق داشتم یه صرف تدریس داشتم. پای بعدش پای 4 هم همینجور، پای 5 و 6 هم همینجور. خلاصه 7 سال تو 5 سال خوندیم اومدیم قم. قم که اومدیم به کوب کارهای فلسفیمون شروع شد. در کنار کارهای فلسفیمون تقریبا تمام کتب فلسفی های جوادی و شهید مطهری رو خوندیم، اما در کنار کار فلسفیمون، یعنی بعد پای 6. نمیدونم، من اصلا پیشنهاد نمیکنم، ولی خب برید شرکت کنید ببینید مفید هست واسه تو یا نه. شخصا شاید مفید باشه واسه بعضیا، اما پیشنهاد خود ما این بود که تا زمانی که مقدمات یعنی اصول و منطق و ادبیاتتون تکمیل نشده وارد خلاصه کارهای اینجوری نشید بهتر.
ولی مثلا این که مثلا کتاب خونده باشه، مثلا ما کسایی رو دیدیم که این کتاب رو خونده ولی بالا مثلا خصوصی مثلا آدمای عامی ان، حتی دانشجوان
میدونم،
من یه سرگردان از خیلی بالاتره،
قبول دارم، نمیگم مفید نیست، میدونم نمیگم مفید نیست، همین اینا رو ببندید، بابا اینا رو باید ببندید. ببینید الان هدف عمده ما، حالا شبه کاش یه فرصتی بود، وقت مشاوره داره بید، کاش یه فرصتی بود بیشتر اثبات میکردم مدعیاتم خودم رو، ولی به اعتقاد بنده، به اعتقاد بنده الان معضل اصلی جامعهمون، صبحم با بند خدای دیگه بحث می‌کردیم گفتم بهش، معضل اصلی جامعه ما الان در مرحله فهم دین و عمل به دین. هر معضلی که تصور کنید یکی از این دو تاست، یا دین رو بد فهمیدیم بد میفهمیم و میفهمانیم، یا داریم بد عمل می‌کنیم، در مقام عمل لنگیم و بهش عمل نمی‌کنیم. کل مشکل جامعه ما الان این، درست شد؟ برای رسیدن به فهم دین، برای رسیدن به فهم دین که غایت الغایات همه ماست، بایستی ببینیم که این سیری که حالا تو حوزه ها چیدن نیاز هست یا نیاز نیست. تک تک علومی که الان تو سیر حوزوی ما قرار داره میخوام بگیم که همش نیاز. حالا کار رو کتاب و مصنف و مؤلف و اینا ندارم، اون حس جدا باید جای خودش بحث بشه، علومش منظورمه. ما ادبیات نیاز داریم، ادبیات مشتمل بر صرف و نحو و لغت و معانی و بیان نیست، درست شد؟ اینا به شدت نیازه. در کنار این به شدت منطقا نیاز داریم، در کنار این به شدت اصول و نیاز داریم. این ستا میشن دروس مقدماتی ما، ادبیات با همه اون خلاص اقسام و اصنافش، منطق و اصول، درست شد؟ اینا همشون، همه اینا مقدمه واسه فهم دین مطلق. این فهم دین میخواد فهم فقهی از دین باشه یا فهم فلسفی دین باشه، جهان بینی هایی که تو دین هست، یا فهم بگید اخلاقی از دین باشه. ما میخوایم بگیم اصول فقه، اسمش اصول فقه، ولی محتواش اصول فقه نیست، اصول فقه بالمعنى العام، نه فقه بالمعنى خاص که آقای مصطلح میکنه. اصول فقه یعنی اصول فهم عمیق دین. بگه منطق و ادبیات و اصول فقه در این حد ما نیاز داریم. یک سیر یعنی یه مجموعه از اینها تو ذهن اگر شکل بگیره، یه دور منطق، یه دور ادبیات و یه دور اصول، یه سیستم واحدی دیگه از ابتدا تا انتها تو ذهن من شکل بگیره.
از این نیاز طرف
نه حالا اونو بحثه بعدش اونم میرسیم. این سیره اگه تو ذهن من شکل بگیره وارد هر فضایی از آقایون بشم، یعنی فضای مثلا کتابای آیت مطهری، کتابای مثلا آیت جوادی، کتابای مخالفا، حتی کتابای سروش، کتابای شریعتی، کتابای دیگه اونوری هم مثلا نمیخوام بزنم، این ولی وارد هر کدوم از این کتابها بشم حداقل میفهمم که آقا این حرفش و این جملهش ذیل اون بحث مثلا از دین قرار میگیره، تو فلان مرحله است، این یکی تو فلان مرحله است. بعد چی دارم میگم؟ بعد از اینکه منطق و اصول و ادبیاتتون به این به این نحو خلاصه شکل گرفت، یه دور هم فلسفه احتیاج داریم، یه دور هم فلسفه احتیاج داریم. بعد از این چهار تا علم، یعنی تحصیل این چهار علم، وارد مسائل فهم عمیق از دین میشیم. حالا این فهم عمیق از دین میخواد فقه باشه، یکی دو میرن اجتهاد در فقه میخوان تحصیل کنن، میخواد فلسفه باشه، یه عده میخوان برن اجتهاد فلسفی داشته باشن در فضای دین، یه عده میرن دنبال اخلاق، یه عده میرن دنبال کارهای اجرایی، یه عده میرن دنبال تبلیغ. همه اینا محبوب و غایات من چیزا حوزن درست شد؟ اما ما میخوایم بگیم که یک سیر از این مقدمات، یعنی منطق و ادبیات و اصول و فلسفه، باید تو ذهن همه طلاب باشه. تو هر فضایی که وارد میشن، حتی مبلغی که میره فقط برای خطابه، اون هم حتی برای ارائه فهمش از دین و فهم دقیقش از دین بایستی مسلحه به این چهار تا علم باشه. حتی جای بحثا روایت ها رو بشناسه، زمان این روایت در الان مسئله فقهی رو داره بحث میکنه، این روایت الان داره یه بحث معرفتی و جهانبینی داره میده فلسفیه، این روایت الان یه روایت اخلاقیه، این روایت حد و خلاصه صغور و حدود این روایت ها چقدر، اثباتش چجوریه، اگه با عقل در تعارض باشه چی میشه. این بحث ها رو باید تو اصول فقه و منطق و اینا ببندید واسه خودتون.
کتاب آقایون از اون مرحله بعد این چهار مرحله قرار میگیره
به نظر بنده اینجوریه. حالا باز با دیگران هم مشورت بکنید
کار شما به خودتون میرسید
اول با چیکار میدید الان کجا بسید تقریبا؟ آره شخصی تقریبا
چی
بسید
شخصی
هست تو سیر علوم، هست تو سیر علوم حوزوی تون هست، در حد همین علوم حوزوی میخونیدش، مثلا هم شرقای دایم اسلا سارا آینده خواهید خون، کتاب انصافا خوب، بعد بدایه آی خرازی رو، بدایت رو معارف آی خرازی رو 4 و 5 خواهید خون. اما میخوام بگیم که حس کلامی خلاص دین تا قبل از فلسفه هنوز میلنگه بکردی؟ لذا بیشتر این بحثای کلامی و شبهات جهان بینی این چنینی رو آقای نگر داشتن واسه فلسفه که پای مثلا هفته بعد شروع میشه تو سیر و حوز داره.
یعنی تا پایی هفت
یعنی اصلا نه دیگه کلامتون هست یا همش روایتون هست در حد ابنا خوبه
کلامی که آدم تا امسال که خوندین
امسال بله متاسفانه کتاب پای اول و حاشیه در اسلام و علامه این مقدار کتاب درسی و سوازه نیستن
دیگه همش روایتون
پای اول و این اسلام نه خب اونا سنگینه نمیشه اونا نمیکشه طلبه نمیکشه قبل از منطق قبل از منطق
ادبیات و منطق این چهار تا دیگه برمیدید یه نفر داره میاد توی سیستم یک شخص مثلا ما میبینیم میگن آقای خویی و شاگردانشون امام و شاگردانشون
خب این تو اصول هست شش کالا
نه تو مبحث دیگه هم جوری کسی ادبیاتشون مثلا بر مبنای یه شخصیه کسی بر مبنای شخص دیگه بعد این دست نمیشه یه موقع از انسان باید یه نفر اعتماد کنه به یه سیستم اینو من قبول میکنم برم طبق همین پیش ببرم کنم ولی این باعث نمیده آقا این کلی ایراد داره ولی همین مقدمات باعث میشه که من تو نتیجه گیریم به یه جای دیگه برسم یکی میشه مثل امام خمینی منشیش یکی میشه مثل یه نفر دیگه
بله خب اینا
تو کار اجرایی هم تاثیر داره تو
قبول دارم تو خیلی چیزای دیگه تاثیر داره اما خب بالاخره این الان تو یه سیستمی قرار گرفته و کار کرده رفته جلو دیگه تو همون سیستم خودشون قبول میدونم چی میگی میخوام بگم که تو این بحث واقعا روشنه من نمیدونم حالا سیستم بندی دیگه یعنی چی البته تو ادبیات تو ادبیات من از اول تا آخر ادبیات کتابای ادبی مشهور که موجوده دیگه الفیه و شروحش کافیه و شروحش دو تا سیستم نحوی داریم ما مشهور این یه سیستمش بر اساس الفیه چیده شده همین سیوتی شما ابن عقیل شما و حواشی سیوتی حواشی ابن عقیل حواشی که خود مستقیم به خود الفیه است مثل شعر سبقان و حاشیه سبقان این بحث ها مثلا یا مثل التصریح حالت توضیح اینا همه بر منوال الفیه رفتن جلو این یه سیستم ادبیاتی یعنی سیر ادبیاتی یه سیر ادبیاتی هم بر مبنای کافی است. یه کافیه مال ابن عاجب بود، شروعی که بر این خورده، مثل شعر کافیه محقق رضی، مثل ملا جامی، مثلا مثل بعضی کتاب های دیگه هم به این سیستم وارد شد. حالا از این دوتا بالاست سیستم، یعنی سیستم ورود و خروج مباحث دارم میگم، از این دوتا سیستم که شما مثلا اینا اگه هدایه کار میکردید، هدایه بر مثلا منوال کافیه بود. حالا از این یکی دوتا سیستم بالاخره مسائل ادبیات هست توش، همش هم مشترک هم مسائل تو جفتشون هست.
یه چیزی میفهمونم که مباحث کلامی حتی توی ادبیات تاثیر میذاره. ادبیات ما
او بعد از فلسفه است. همین رو دارم میگم. میگم
مثلا فهم قرآن میگه اون درجه، میگه
نه لامو تو تعریف شدم. به خاطر همین میگم این مبنای فلسفی دیگه. اینا مبنای فلسفیه. دقت کردی چی دارم میگم؟ از عینشه. وقتی چی خودش اصلا. دقت کردی ما همین رو میخوایم ادعا کنیم دیگه. ما میخوایم بگیم آقا بعد از فلسفه کار کردن کلا جهان بینی شما کلا تغییر میکنه. بلکه چی دارم؟ اهمیت فلسفه دقیقا به همینه، درست شد؟ اما ادبیاتی که الان فعلا موجوده، ادبیاتی که آقای جوادی میگه که نیست، همین ادبیات موجود. آقای جوادی هم خودش همین ادبیات موجود رو خونده رفته شده. آقای جوادی بلکه چی دارم میگم؟ نه من نمیگم بپذیرید، من نمیگم بپذیرید. من کی گفتم مثلا این قول دیگه تهشه دیگه، بعد از این دیگه مطلبی نیست و هیچ وقت ادعا رو نمیکنم، نمیتونم هم بکنم. ما میخوایم بگیم آقا یک سیر از مسائل علم تو ذهن شاید دوستان باید باشه، درست شد؟ این سیر مسائل علم تو علوم حقیقی مثل منطق و فلسفه خیلی روشن‌تره، تو علوم اعتباری خب اعتباریه، اما همون سیر اعتباریش هم تو ذهنتون باشه. حالا هر مسئله تو این سیر پیش اومد، سوالی پیش اومد، جوابی پیش اومد، یه منبع جدیدی یاد پیدا کردید، مراجعه کردید، اینا همش توی این سیستم شما میگنجه. یه سیستم باز نه که هر مسئله نحوی جایگاهش توی سیستم ذهنی شما مشخصه. فکر کنید یه همچین سیستمی تو منطق، یه همچین سیستمی تو فلسفه، یه سیستم باز، کاری هم به قیل و قال‌ها و قول مختار و اینا نداشتیم. فقط گفتیم یه سیستم مثلا از کتابی که دارید میخونید، سیستم معمول مظفر تو ذهن شریفتون باشه. حالا نقد دارید بهش؟ باشه، جای نقد هم داره. اشکالاتی بهش وارد هست نیست، دفع میکنید نمیکنید، اینا همش درست، اما سیر ورود و خروج معلوم مظفر به هر منطق تو ذهنتون باید باشه. اینو دارید درست شد؟ اگر یه جایی اشکال دارید که تأثیر بذاره، خب باشه، اما اشکال هم توی سیر میگنجه دیگه. بالاخره تو فلان جایی این سیر من اشکال دارم، باشه، اما سیر رو حفظ میکنم، این سیر مظفر تامه تو سیستم خودش. حالا این اشکالی که وارد کردیم، حالا ببینیم تو نظر مختار چی میشه، اون بحثای بعدیشه. اون دیگه میشه اجتهاد در منطق، اجتهاد در فقه، اجتهاد در نحو. ما اونو فعلا نمیخوایم ازتون. ما در حد مقدمات بارها عرض کردیم که یک سیر از کل مسائل علم نیازه و تلقی کنید شیوه ورود و خروج و شیوه بحث و شیوه استدلالات و شیوه استدلالات منطقی با شیوه استدلالات نحوی یکی هم فرق میکنه. تو فضای نحو به چه چیزهایی استدلال میشه؟ حجت‌های نحو چی هستن؟ حجت‌های منطق چی هستن؟ اینا رو تو دوره مقدمات باید تحصیل کنید. شما بالفعل حالا کدوم قول رو میپذیرید اینا که ما نگفتیم که، درست شد؟ بعدن وقتی سیر مقدماتتون تمام شد، حالا وارد فقه فهم دین شدید، تو این مرحله فهم دین حالا یا دارم با عقل کار میکنم، بحثای فلسفی و معرفت شناسانه و این بحث هست، یا دارم با نقل و الفاظ کار میکنم که اینا بحثای اصول فقه و بحثای ادبیات و منطق و اینا رو میطلبه، درست شد؟ حالا تو این فضا بسم الله اجتهاد منطقی میکنی، بیار، اجتهاد نحوی داری، بیار، اجتهاد اصولی داری، بیار، همه نظرات مختار شما در اصول و در نحو و در ادبیات و در منطق و اینا تو فهم شما از این جمله مؤثره. اما دیگه چون اجتهادتون بوده مشکل رو حل میکنه و دیگه تام بوده. اینطور
چا؟
عرض کردیم دیگه. ببینید یه بار اینکه تو سیر تحصیلی ما گفتیم پیش مطالعه برای بعضی کلاس ها خوبه، واسه بعضی کلاس ها خوب نیست. بعد بسنجید ببینید پیش مطالعه که میکنید تو کلاس حواستون شش تانگ هست یا نه، خسته کننده میشه واسه تون، ملالت آور میشه یا بحثای دیگه. بعضی کلاس ها پیش مطالعه برای من ملال آور بود، یعنی مثلا پیش مطالعه میکردم میرفتم کلاس میدم خب خیلی بهتر از استاد فهمیدم و مشکلی دیگه نیست، تو کلاسم دیگه علکی میشستم. اینجوریه، پیش مطالعه نکن. اگر نه میبینید پیش مطالعهتون در فهمتون از کلاس تاثیر داره، پیش مطالعه داشته باشید. پیش مطالعه هم که میگیم 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر، این پیش مطالعه. یعنی اصل این که بحث کجاست، سر چی داریم بحث میکنیم. بحث بعدی حضور تو کلاسه، که من حضور در کلاس رو به هیچ چیز دیگه نمیفروشم، سی دی و نمیدونم مباحثه و اینا، هیچ کدوم جای حضور فعال در کلاس رو نمیگیرم. این حالا اعتقاد خود. بعد از این مطالعه بعد کلاستون در همون حد کتاب، کتابو که تدریس هم شد، حالا چقدر فهمیدیم از متن، چقدر میتونیم در بیاریم، این بحثا. خب محوریت متن کتاب یا مطالعه بعد کلاس نیاز. بعد از این یه تأملی بکنید. تأمل که میگیم یعنی بعد از فهم این صفحه، حالا این صفحه رو فهمیدم، ربطش با صفحه بعد، ربطش با صفحه قبل، با کل سیر علم چه ارتباطی داشت، که اینا رو دیگه ما سعی کردیم امسال تو همین کلاس بگیم. کارای شما خیلی راحت شده، قبلا اینجور نبود. قبلا ما تو کلاس هم اینا رو نمیگفتیم، معمولا میکشوندیم بچه ها رو دو سه هفته معطل میکردیم تا آخر هم میگفتیم حالا نمیگیم، حالا ببینید سوزان دقیقا اینجوریه. ولی خب امسال نه، امسال اینجوری شده که دیگه همه رو دارم میگیم. این یه مطلب، یعنی مطالعه و تأمل روی سیر ورود و خروج مباحث و امثال اینها. بعد حالا توی این مرحله بعد از اینکه اینا حل شد، حالا دوست دارم که جای دیگر رو ببینم، وقت دارم، علاقش هم دارم، میخوام کتابای دیگه، سیستم های دیگه، سیرها و ورود و خروج های دیگر هم ببینم. که اینجا ما گفتیم فعلا سه تا کتابی که عرض کردیم، که منطق اصولی و رهبر خرد به شکل فارسی بود، گفتیم دوستان راحت‌تر میتونن مراجعه کنن، جوهر و نزید و شرح شمسی و حاشیه به عنوان کتاب تحقیقی، حالا ارجاعات عمیق‌تر به دوستان پیشنهاد دادیم، هر کی وقت داشت، فرصتش رو داشت، علاقه‌اش رو داشت میتونه مراجعه کنه. و البته دیگه دقت بکنید که اون سر دیگه مختزیات خودش رو میطلبه ها، یعنی دیگه بخواید مثلا سر جوهر و نزید رو برید، زمین تازه با سر مظفر فرق میکنه، دقت کردید؟ لذا فقط در حد مراجعه به این بحث، یعنی مثلا تو این بحثی که الان هستیم، جوهر نزید نظرش چیه؟ همینه. اگر همینه چه توضیحی داده؟ شاید تو استدلال تفاوت داشته باشه با بقیه، یا نه اصلا واقعا همینه، جفتشون یه حرفو دارن میزنن. مراجعاتون اینجوری باید باشه، چون هنوز سیر مثلا جوهر نزید خودش یه هیهاتیه، خلاص اون دعوای دیگه. پس اینم مراجعات و مطالعات تحقیقیتون میمونه آخر سر جنبندی همین اینا، یعنی تو هر مرحله، مرحله پیش مطالعه و مطالعه و هر چی فهمیدم دیگه، کل مفاهیم من از این بحث این شد، جنبندی همه اینا، اینا رو فهمیدم. خب بعد از اینکه اینا رو فهمیدم، این اشکالاتم دارم، یک دو سه، اینا هم اشکالات خودم، یا اشکال به مطلب دارم، یعنی قبول ندارم، مبنا رو نمیپذیرم، یا اینکه نه، میگم اینجا رو من نفهمیدم، این مبنایی که مثلا این قاعده ای که اینجا به کار رفت درست شد، واسه هنوز حل نشده، استدلالی نشده، واسه یه سوالاتی هم آخر تو این نوشتتون و تقریرتون اضافه کنید. این یعنی کل تحقیقات مثلا یک بحثتون تو نوشتتون باید انعکاس پیدا کنه. جواب شما همین المنطقه بیاری
فقط با این المنطقه نوشتم میشه، یعنی یه مدت بعد یه مدتی میخوام تدریس کنیم فقط این تحقیق جواب نمیده
که چرا؟ نه همینو میخوام بگیم، میخوام بگیم اگر شما همین سیستم از اول تا آخر ملتزم بهش تا آخر رفته باشید، یعنی ورود و خروج برای مظفر از همه مباحث به همین شکلی که این کار کرده باشه، با تدریس این کتاب رو دارید میکنید، این کتاب شما خوب میدونید تدریس کنید، اشکالی هم نداره. بچه‌ها اما اینکه حالا سیرای دیگه چیه، منطقای دیگه چی میگن، اونا هم جای خودش باید رفت. بذات بعضی از آقایون که میگن تدریس کمک میکنه به سیر علمی طلبه، منظورشون همینه دیگه، یعنی شما محیط باشید، یه کتاب توی تدریس کنید، سیر ورود و خروج کتاب، این کتاب کامل دستتون باشه، بعد که شروع کردید اینو تدریس کنید، در کنار تدریستون مثلا مراجعات داشته باشید به اون کتاب، به این کتاب، که حیث تکمیلی خودتون هم باشه. بچه‌ها نمیگی در فازو
خیلی اون تو صدای که شما میگید همش رو مثلا میگه همش به انگلیسی همش
فکر
کنم چی داره اینو کات اشاره و صدای که شما مثلا
این تقریری که الان من توضیح دادم تقریر ایدئالی که ما میخوایم، حالا تونستی چقدرشو تونستی بیا، اگه نشد همش حداقل نصفش میشه، تیکش میشه. به خاطر این فعلا من به تغییراتو گیر ندادم دیگه، دیروز بچه‌ها میگفتن من هیچ کدوم از تغییراتی که مثلا تا الان اومده هیچ کدوم تغییر ایدئال ما نبود، اما خب همه رو پذیرفتیم و فعلا با همون هم داریم کار میکنیم.
مثلا ما سیر چیز تقریبا رو فهمیدیم، سیرش مثلا تا اینجاش، بعد ولی مثلا این ذهن همون شلوغش به همه بخاطر همین گیرا و اشکالا و
باشه مشکل اونا حل میشه، یواش یواش بگیم.
یعنی
اینا رو اهمیت بشه انعکاس بدید اگه تونستید اهم مهم کنید حداقل اونایی که مهمتره رو بنویسید اشکالاتی که دارید
تو اصلا بعد ما برای مطلب منطق هم خوب جا بیفته رجوع هم دارید
نه گفتم مشکلی نیست برای اینکه فهم اصلا چیز بشه اون مطلب رو مراجعه کنید مشکلی نداره اون مطلب حالا اون مطلب خودش مثلا تو فلان مثلا کتاب تو فلان جای کتاب اومده چه اشکال داره حالا اون از اون جهت بحث ما نیست اصلا این مطلب داره رو حل میشه
کتاب
های
انجام
ببینید من کار ندارم من میخوام بگم که بله یه جهان بینی نیاز داره درست شو اما این جهان بینی باشه نه نه میخوام بگم این جهان بینی الان خودش بالاخره کتابای شاید داره تو یکی از اینا قرار میگیره دیگه کتاباییشون یا فلسفیه درست شو یا اخلاقیه یا فقهیه یا تفسیری حالا هر چی بالاخره مربوط به فهم ایشون از دین دیگه بلکه چی دارم میگم حالا من میخوام میگم برای خود اینم مقدمات احتیاج داریم یعنی الان این که مثلا شهید مطهری بیانش به این شکل مثلا خیلی هم روان ساده مثلا یه مطلبی رو توضیح داده و این توضیحی که ایشون شد ایشون دادن فهم ایشون از دینه بله واسه یه جوون واسه یه دانشگاهی واسه یه مثلا عرف مردم خیلی مناسب و معقول اما ما که اومدیم تو حوزه واسه کجا ما شهید مطهری داره درست میگه این مهمه مثلا بلکه چی دارم میگرم؟ ذهنمون رو اینا رنگ میدن کتاب های این بزرگواران هر کی حالا کاری با حس شهید مطهری ندارم هرچند که علاقه من به کتاب شهید مطهری با خیلی بیشتر از کتاب های آقایون دیگه و خود آقایون دیگه حتی چه برسا هست اما به هر حال میخوام بگم که این خلاصه مطالعه کتاب های ایشون بله فهم شهید مطهری از مسائل دینی و مطالب فلسفی و عرفانی و کلامی و تفسیری و همه اینا هست بله اما تو سیر خوزوی ما که الان واسهتون مطرح کردم کجا قرار میگیره؟ هم اینا میره همش بعد از مسائل مقدمان
این فهم تایید شده
است نمیگم باشه خب تایید کی؟ اونم خود اونم کیه؟ اونم یه فهم از این داره دیگه بابا ما اینجا نیومدیم که فهم این و اونو بخونیم ما اومدیم خودمون با واسه قایت و حوزه یعنی همین دیگه خودمون میخوایم به اجتهاد برسیم در فهم دیم فهم فلسفی
فهم که فهم در دین به ما میده با کتاباش
همین میخوام بگم دیگه فهم شهید مطهری در دین میده
نه
چرا؟ دقیقا همینجور نه
نه
بله معیار میده سیره الان شما المنطق رو خوندید خب سیره مرحوم مظفر تو المنطق کامل دستتون اومده اما این سیره مرحوم مظفر تو المنطقه و مسائلی که محمود ظفر اینجا آورده اعتقادات خودشو داره میاره دیگه یعنی اعتقادات خودشون در سیستم منطقی به این رسید درست شد؟ شهید مطهری هم دقیقا همینجوره بله ایشون خیلی بزرگوار مجتهد به قول حضرت امام میگندی فقیه بزرگوار حضرت امام به فقهاش نمیگفت فقیه به فقها ایشون حضرت امام نمیگفت فقیه محترم و بزرگوار اما به یه چهره ای که اصلا فقهش مشهور نیست شهید مطهری فقهش مشهور نیست کسا بیشتر به فلسفه و جامعه این بحثا اشتهار داره دیگه اما ایشون تو پیام تسلیتشون اول میگه فقیه بزرگوار بعد میگه فیلسوف گرانقدر این نکته داره بکردی بعدم میگه من بلا استثنا در کتب ایشون اشکالی ندیدم همه کتابای ایشون خلاصه مورد چیده مورد تایید ما هست بکردی چرا چون شاگرد مستقیم از امام بودی مردانی از امام داره توضیح بده حالا اون حسش بگذاریم ولی خب به هر حال میخوام عرض کنم حتی بعضی جا امام هم نقد کردن میشون بعضی مبانی از امام تو کتاباشون شاید داری نقد هم کرد خلاصه میخوام بگم که ما که اومدیم تو فضای حوزوی تحصیل این مقدمات مقدمه یه واسه فهم خود ما از کی درست شد؟ فهمی که با اجتهاد خودمون به وسیله این مقدماتی که میخوام تحصیل کنیم حالا هر چیزی که باعث ضرر رسیدن به تحصیل مقدمات بشه من قبول ندارم هر چی بخواد باشه کارهای جنبی، کلاس زبان، کلاس یکی از دوستان پیار صاحب فارسی بود یادم نیست. بعد گفتش که هست من نمیرسم. گفتم خب چرا چی شده؟ گفت میخوام درسامو حذف کنم و مثلا فقط یه درس دو درس شرکت کنم تو حوزه. گفتم خب چیکار داری؟ برنامه‌شو اوورد پیشم. برنامه نوشته بود تقریبا حقم داشت، یعنی حدودا 16 ساعت برنامه‌اش پر کارهای علمی و درسی و اینا. اما برنامه‌اش چی بود؟ شرکت در کلاس نهج البلاغه و حاج آقا فلان، شرکت در درس تفسیر حاج آقا فلان، شرکت در کلاس زبان انگلیسی، حفظ قرآن دارم هر روز، بعد همش هم واجب میدونم، همش هم واجب میدونم دیگه. وقتی اینا شد روزی دو تا درس بیشتر رو نمیتونم بخونم، یه سی و تی یک بخونم کافی می دیگه، یه سی و تی یک سی و تی دو بسته وقتم پر میشه دیگه، منطق و عقاید رو همش باید بمونه واسه سال بعد. گفتم بله تو این که همه اینا واجبه خب بحثی نیست، الان کسی شک نداره یا طلبه امروز واجب زبان یاد بگیر، واجب قرآن مسلط باشن، تفسیر کار کنن، بچه برای همه اینا واجب، تو این که بحثی نداریم. بحث ما الان تو اهم مهم کردن اینا و ترتب اینا بر هم دیگه است. فکر کردی؟ من میخوام میگم اینا چون مقدمه فهم ما از نهج البلاغه، مقدمه فهم ما از قرآن، مقدمه فهم ما از فلسفه اسلامی و همه این بحثا هستش، فعلا اینا اهم واجبات ماست. به این برسیم کامل در حد مطلوب، اگر فرصت بود بله کار مطالعات جمعی داشته باشیم، حضر نیست ضرری هم شاید نیست، اما یادمون نره که مهم این بود، اهمه اینه، اونا دیگه مهمه. حالا شما وقت کردی بله شما از این چهار تا برنامه جمعی که داشتی شرکت در مثلا تفسیر و نهج البلاغه و حفظ و نمیدونم زبان و این بحثا، اگر فرصتی مون بعد از اتمام برنامه ریزی مقدماتت، حالا بسم الله یکیش هم کنارش بره نه. اما یکیشون دیگه هر چهار تا اینا، هر چهار تاش هم واجبه، مقدمات هم واجبه، حالا بیام چیکار کنم؟ درسامو حذف کنم؟ اینو من کام اینجوری. حالا باز مشورت بگیر از آقایون دیگه، کار ندارم، ولی خب نظر شخصی من اینه.
حالا این سری تو بشه بیاسه میشه
خودو؟
سری از دروش
بود همین دارم میگم دیگه. شما الان میبینید دیگه تسلط کامل بر ادبیات باید تو ذهنتون باشه که آقا مسائل ادبیات چجوری از کجا تا کجا شروع شد و کجا تمام شد و حیث استدلالاتش چیه. الان میبینید مثال بزنیم دیگه. البته اون روزم یه بار تو این بحث مثال زدم، مثلا تو ادبیات، تو ادبیات اگر شما باید گفتید مثلا موضوع به نفع کلامه و کلامه و من حیث الاعراب و البلاغه رو زمینه کردید بهش، درست شد؟ بحث‌های معرف و نکره، بحث‌های مبرب مبنی معرب، بحث‌های دیگه چی؟ نمی‌دونم این بحث‌های ابتدایی کلامه و کلام اینا دیگه همش میشه البدخل. درک کردید؟ مبنی و معرب و نمی‌دونم معرف و نکره و اینا هیچ کدوم من حیث الاعراب و البلاغه کلام و کلام بررسی نمی‌کنن. یا بحث‌های لغویه، درست شد؟ یا بحث‌های صرفی، حالا هرچی. به هر حال برای نیازمون تو مباحث نه اینا رو آوردیم تو مبادی علم نه قرارش بدیم. بعد که وارد میشیم تو مسائل، یا تو بشه گفتیم سیستم نحوی رو آقای دو جور میچینن. یا بر اساس عوامل میچینن، میگن مثلا ما 100 تا عامل داریم. درست شد؟ یا بر اساس معمولان، کتابی که الان معمول شما خونید بر اساس معمول کار کردن. معمول‌های ادبی خلاص ادبیات عرب این دسته ها هستن، یا مرفوعن یا منصوبن یا مجرورن یا مجزوم، درست شد؟ بر اساس اینا آقایون بحث رو وارد کردن شدن، گفتن آقا مرفوع چند تا هست؟ چند تا هست؟ چند تا هست؟
چهار تا
اصلی بودش هم دیگه چهار تا اصلی؟ این چهار تا؟ چهار تا مرفوع اصلی داریم، بقیه هم دیگه اسم و خبر میشن تو این بحثا با مجموعش میشه این نقطه فکر کنم حالا دیگه میشه چهار تا اصل. بعد وارد منصوبات میشه. منصوبات چند تا بود؟
منادا نقشه
میگم
نقشه بود. مستثنا نقشه؟
میگم
نقشه
بود.
نه. مستثنا
نقشه نیست؟ نقشه. آیم میگم نقشه. نقشه؟
کدوم مستثلات نقشه؟
نقشه نیست. اون مستثنا
میگه حالتش هم. چیزه؟ حالتش هم هست. حالا هرچ. منادا نقش نیست. منادا مفعولون بگه.
منادا کلن
هم. حالا هرچ با برش. پس این از این بعد مجرور آدم به همیشه مجرور چه حتا داریم؟ دوتا؟ دوتا؟ نه مجرورات چند نوع مجرور داره؟ دو نوع چیا؟ اضافه؟
اضافه
حالا نه اون که خب بالاخره اضافه هم بالاخره اضافه است. خب اینم از این بعد جلوتر میریم چی مجزومه ها؟ مجزومه ها چند تا هست؟
نه
نفی و نهی و
نهی
و نهی
همین عدد شرطی که گفتید و اینا اینا مجزوم بعد از همه اینا میگم خب یه سری چیزا بود اون سری چیزا چی هست؟ اینا میشه گفت در واقع خاتمه نحوه دیگه این خاتمه نحوه میشه توابه یا همه اینایی که خوندیم بر اساس معمولاتی که چیدیم هر کدوم از اینها میتونن توابه ای داشت این کل سیر نحوه شما یعنی ابوابش حالا تو این ابواب امهات مثلا باب فاعل امهات باب مبتدا امهات باب خبر اینا تو ذهنتون باشه این سیستم نحوی شماست بر اساس مسائلی که خوندیمش درست شد میمونی حس اجتهاد در نحوتون اجتهاد در نحوتون من قبلا پیشنهادم به دوستان این بود که مثلا اگر نحو 100 تا مسئله داشته باشه شما 15 تا مسئله 20 تا مسئله نحو با مراجعه به چی اقوال و استدلالاش رو بکنید اگر نحو 100 تا مسئله داشته باشه شما 10 15 تا مسئله نحوی رو اقوال مختلف رو توش ببینید با استدلالایی که کردن فاکت چی دارم میگم؟
این
بله همین تو همه شما هم فعلا تو اصلا تو مقدمه همین مرحله این فعلا مقدمات یعنی همین اصلا
چطور اینجا میفرمایی نه مراجعه نکنه اینجا
میفرمایی بخونیم این چی؟ آقا حیث مقدمیتشونه اون غایت هست اونجا رو میگم نخورید به خاطر اینکه تو غایت ما دخوری دیگه درست کردید؟ حالا بگذاریم چشم لفظ پس اینجا رو دقت کنید مسائل نحوی رو بعد از اینکه مثلا اقوالش رو دیدید و ادلهشون رو دیدید این علتش چیه؟ علتش اینه که با روح استدلالای ادبی میخوایم آشنا بشید که آقا تو مثلا ادبیات عربی موجود تو ادبیات عربی موجود اینجا مثلا 5 تا مسئله 5 تا حجت به چیا احتجاج میشه؟ به کدوم اشعار احتجاج میشه؟ به کدوم آیات احتجاج میشه؟ اگه به آیاته به کدوم قرائت از آیات احتجاج میشه؟ این مسائل احتجاجی ادبیات با 15 تا مسئله اینجوری کار کردن روح استدلال ادبیاتی دستتون میاد این برای چیه؟ برای اینکه فردا وقتی رسیدید به غایته تو فهمتون از یه روایت فهم شما از یه روایت مبتنی به یه اجتهاد نحوی شماست درست شد؟ یعنی باید یه اجتهاد نحوی اونجا داشته باشید ادبی بعد بیاید اینو درست معنا کنید تقدیر بگیرم یا نه تقدیر نگیرم مجاز بگیرم یا حقیقت بگیرم الان من چند تا معنا داره؟ مشترک یا مجاز؟ من مثلا وقتی میگم 20 تا معنا داره برای یکی از اینا وضع شده بقیهشون همه مجازی هست یا نه برای هر 20 تاش وضع شده وضع تعیینی شده یا تعیینی حالا اینا همش دخیل دیگه تو استدلال لحظیه بعد اونجا باید برم سراغ استدلال لحظیه اگر روزی فهم من از یه روایت مبتنی به یه استدلال نحوی شد من نمیتونم مقلد ابن هشام باشم بله نمیتونم مقلد ابن هشام باشم نمیتونم مقلد سیوتی باشم بله یکی بحثی توش نیست باید اونجا اجتهاد نحوی داشته باشم خودم اجتهاد نحوی رو با روح احتجاجات ادبیات عرب چون الان آشنا اونجا میتونم به کار بگیرم درست شد؟
I'm going to go to